50 دقیقه تقدیم شما عزیزان میکنیم. اگه خاطری از دوران دفاع مقدس، خاطری از دوران دفاع از حرم، دفاع از امنیت کشور دارید، یا میخواید یکی از همرزمان خودتون، یکی از شهدا رو به ما و دیگر دوستان معرفی کنید، حتما با ما از طریق سامانه پیامکی 30900 در ارتباط باشید. ما این هفته کامل در برنامه به بزرگداشت همه شهدای این کشور میپردازیم و هر روز یاد میکنیم از یکی از شهدای بزرگ این کشورمون که جان خودشون رو فدای این خاک کردند. باشد که رهروان خوب باشه. هر ساله توی این فصل و توی ایام نوروز ما سفرهای در واقع میتونم بگم کاملا متفاوت و نورانی راهیان نور رو هم داریم و دوستان ما خصوصا جوانها و نوجوانها میتونن به این سفر معنوی بریم. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما. خب ارتباطتون حالا من میخواستم پیامک بخونم ولی حالا ارتباطتون چون برقرار شده با جناب آقای معدولیت عزیز، ایشونی که از خادمان یادمان شهدای خیین هستن، با ایشون گفتگو میکنیم بعد حتما میرم سراغ پیامک های شما. جناب آقای معدولیت عزیز سلام، درود بر شما.
سلام، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
جناب آقای معدولیت عزیز از سفرهای معنوی راهیان نور امسال برای ما بگین، چه تفاوتهایی با سال گذشته داشته، وضعیت ثبت نام به چه صورت بوده، اینکه مردم به صورت آزاد هم میتونن به این سفرها بیان، ممنون میشم که از زبان شما بشنم.
خسته نباشید. بله، من به عنوان خادم شهدای یادمان شهدای خیین هستم.
بله.
و خب ما منطقه که هستیم منطقه عمومی شلمچه است و یکی از محورهایی که در کنار رود اروند هستیم و یکی از یادمانهایی که یادآور زحمات و تلاشهای شهدایی که در عملیات 4 و 5 به صورت غواص در اروند خروشان حضور داشتن و بعضی از این رزمندگان دلاور به شهادت رسیدن. مسلماً امسال هم مثل سالهای گذشته با توجه به این که حالا ما در آستان ماه مبارک رمضان هم هستیم، ما سفرهای مختلفی، زائرهای مختلفی رو داریم برای حضور در یادمان و خب حالا بحث ثبت نام و حضور ظاهران از شهرهای مختلف با مجموعه‌هایی که خودشون توان برگزاری اردو دارن یا اینکه خانواده‌هایی که خودشون توان اینو دارن که حضور داشته باشن در مناطق عملیاتی. اینجا محدودیتی برای غیر از کاروان وجود نداره. ما در خودمون در خود یادمان روزانه به صورت میانگین بالغ بر 100 ماشین سواری خانوادگی داریم. بعضا روزایی بوده که تا 150 تا 160 اتوبوس داشتیم میانگین، البته مثلا تعدادش کمتره، ولی حضور زائران مختلف رو ما از شهرهای مختلف از اقصی نقاط ایران در یادمان شهدای نهر خیین داشتیم.
حضور جوانان به چه صورت؟ چقدر بوده؟
اشتیاق جوانها، استقبال جوانان از این برنامه خیلی خوب بوده و بیشتر از شاید بزرگ سالان، چون معمولا خانواده ها مشغله های مختلفی رو دارن تو آخر سال. جوان ها و نوجوان ها هم از طریق مدارس، هم دانشگاه هاشون، هم بعضا حالا با خانواده هاشون توی پنجشنبه جمعه، مثلا پنجشنبه جمعه این هفته،
بله،
و روزهایده مسلمان هم حضورشون خیلی پررنگه، هم خیلی علاقه مندن به هر حال شنیدن خاطرات ناب کسایی که برای این میهن تلاش کردن. خیلی فکر نمی کنم چیز بدی باشه که دوستان نخواسته باشن بشنوند و مسلمان با اشتیاق میان و دوست دارن که هم با اینجا مناطق آشنا بشن، همین خاطرات رو بشنوند.
ممنونم از شما. اگر صحبت خاصی داری من در خدمتون هستم آقای مدولیت عزیز.
خواهش می‌کنم، من در خدمتونم. من فقط می‌خواستم حالا چون بخشی که من توی یادمان دارم انجام میدم بحث مهندسیه،
بله،
یه نکته رو بگم. این که ما هر چقدر بیشتر تو این یادمان ها میاییم و خاطرات رو میشنویم و نکاتی رو از راویان محترم، رزمنده هایی که سابقه دارن اینجا میشنویم، و دقت و همت و نظم رزمنده ها بیشتری ما میاریم. یعنی انقدر دقیق برنامه‌ریزی، حالا من مثال میزنم چون این نقطه یکی از نقاطیه که عملیات کربلای 4 برگزار شده، به قدری دقیق عملیات بررسی شده بوده قبل از این، کلی اطلاعات عملیات، جزر و مد آب، بهترین ساعات برای این کار و غیره، خیلی دقیق بررسی کرده بودن که برای ما خیلی جذابه و فکر میکنم که یکی از درسای خوبی که ما اینجا یاد میگیریم همین بهترین کار رو برای بهترین ها انجام دادنه. واقعا این شهدا بهترین ها بودن که اینجا کار انجام دادن و ما هم یاد بگیریم که بهترین کار رو برای اونا انجام بدیم در هر موقعیتی هستیم، در هر مقامی که هستیم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی محبت کردیم. قربون شما برم من. خداحافظ شما. گفته و کردم با جناب آقای مدولیت عزیز، خادم یادمان شهدای خیین. همچنان با پلاک 8 رادیو ایران همراه باشید. بله، خوشبختانه با استقبال مردم برای حضور در یادمان دفاع مقدس، دستگاه مختلفی به خصوص ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد مرکزی راهیان نور، سپاه و بسیج با ایجاد سازوکارهای مناسبی شرایطی رو فراهم کردند تا همه مردم به خصوص نسل جوان در یادمانهای عشق، شهادت و شهامت حضور پیدا کنند و راهیان نور در مسیر نوری جاودانه به پیمایش درآیند.
آسمون به یاد چهرتون هنوز آفتاب و داره، شبا با خاطرتون تا صبح ستاره می شماره، ابرا با یاد شما دل خوشن و بهار می باره، آخه با یاد شما بهارمون شکوفه باره. شما شناترین به آسمون ها، مثل خورشید تو شبای کهکشون ها، شما آسمونی هستین اما خورشید زمینی، شما با فرشته ها تو آسمون ها هم نشین.
اگه اشتباه نکنم از اوایل دهه 70 در واقع یک سری البته محدودیت های زیادی هم بود، ولی مردم متوجه شدن که میتونن حضور داشته باشن در این مناطق، در این مناطق عملیاتی. اگر کسانی تا به امروز نرفتن هنوز به این واقعا سفر معنوی، من شک ندارم که تأثیر بسیار زیادی میتونه توی زندگی همه ما داشته باشه. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما.
موسیقی
اولین پیامک رو خانم اعظم شجره از کاشان برای ما فرستادن. ما هم به شما سلام میکنیم خانم شجره. ایشون گفتن مردم شهدا گوهرهای آسمانی هستند که ما رو فراموش نکردن. اونها ما رو به یاد دارن در همه لحظات. یادشون کنیم و ازشون بخواییم دست ما رو بگیرن. یاد میکنیم از همه شهدا، آزادگان، شهدای گمنام و مدافعان حرم و امام راحل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنونم از شما که از کرمان بر ما پیامک فرستادید و یاد کردید از شهید محمد رضا پاکگوهر. سلام بر همه شهیدان، به خصوص شهیدان دفاع مقدس که اون روز در اون زمان کشورمون رو در واقع نجات دادن، از جان و دل از کشور عزیزمون دفاع کردن. درود بر شرف پدر و مادرهایی که نور از نور چشمان خودشون گذشتن تا ایران عزیزمان تا ابد پایند و جاودان بمانند. یاد همه شهدا در دل و جان ما همیشه زنده است. یاد شهید مهدی حاجیان از روستای چاران جاده چالوس، گفتن که یادشون به خیر. روح همه شهدا شاد. حمید از جنت. مثل همیشه میخواییم در این لحظه کتابی رو به شما معرفی کنیم، کتاب تنها گریه کن. زندگی مادران شهدا را نمیتوان تنها به خاطرات آنها با فرزندانشان خلاصه کرد. شهادت فرزند یکی از نقاط اوج داستان آنهاست که پیش از آن دانه های زیادی برای رسیدن به این محصول کاشته شده. کتاب تنها گریه کن داستان یکی از همین مادران است. اکرم اسلامی در این کتاب خاطرات اشرف و سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان را به نگارش درآورده است. اما این کتاب تنها خاطرات یک مادر شهید از فرزندش و زندگی و شهادت او نیست، بلکه فراتر از آن خاطرات زنی مبارز و فعال است که در متن تحولات مربوط به انقلاب اسلامی ایران و جنگ 8 ساله ایران و عراق نقش‌های زیادی ایفا کرده است. اکرم اسلامی در کتاب تنها گریه کن خاطرات مادری را روایت می کند که فرزندش در وصیت خود به او خواسته بود در جمع زاری نکند و در خلوت خودش گریه کند. این وصیت میان بسیاری از شهدای جنگ 8 ساله ایران و عراق مشترک است. آنها دوست دارند همانطور که خودشان با شجاعت به استقبال مرگ رفتند، بازماندگانشان نیز سر خود را بالا بگیرند و با آنها افتخار کنند. روایت زندگی اشرف و سادات منتظری از کودکی تا دوران کهنسالی اوست. از زمانی که کودکی شاد خود را در خانه پدریش می گذراند تا ازدواج با همسر و تولد فرزندانش، تا فعالیت‌های او برای پیروزی انقلاب در قم و تهران، تا به جبهه فرستادن فرزندش، تا فعالیت شبانه روزی در پشتیبانی جبهه و در نهایت شهادت محمد پسرش و روزهای بعد آن. کتاب تنها گریه نکن داستان فداکاری یک مادر بزرگ برای پرورش فرزندش است. برنامه پلاک 8 رادیو ایران خواندن این کتاب رو به شما پیشنهاد میده و در ادامه بخشی از این کتاب رو با هم ورق میزنیم. موسیقی
خانم فاطمه خواهر بزرگترم، بعدش من اشرف سادات، بعدتر هم دو پسر و چهار دختر، 8 تا خواهر و برادریم. خانه من قم خیابان چهارمردان بود. خانه خودمان که نه، مستأجر دایی مادرم بودیم. انتهای حیات بزرگش به باغ کوچکی می رسید. شاخه های درخت انار از باغ سرک می کشیدند به حیاتی که درست وسطش یک درخت توت جا خوش کرده بود. ما به آنها می گفتیم انار بونه، توت بونه. از تنه قهوه‌ای زمخت و پهن، برگ‌های زبر و شاخه‌های تو در تویش معلوم بود عمر زیادی کرده است. آقا جان چند تا میخ سرکج زده بود روی تنه درخت و فصلش که می‌رسید و توت‌ها آبدار می‌شدند، پایش را می‌گذاشت روی میخ‌ها، دستش را به گره‌های درخت بند می‌کرد و بالا می‌رفت. ما چادر می گرفتیم زیر شاخه ها و آقا جان از آن بالا داد می زد بتکونم، حاضرید؟ و ما طوری با هیجان جیغ می زدیم آره، که ته گلوی من می سوخت. آقا جان تا جایی که دستش می رسید شاخه ها را تکان می داد. گاهی هم با یک چوب دستی می زد به شاخه های بالایی و توی گودی چادری که یک گوشه اش را من گرفته بودم، یک گوشه اش را فاطمه، به جز توت کلی برگ و چوب ریز و چند تایی هم جک و جانور می ریخت. با احتیاط چهار طرف چادر را جمع می کردیم. عزیز خیلی سفارش می کرد که توت ها له نشن. میوه نوبر فصلمان جور می شد. آن موقع ها که اینطور نبود هر خانواده بتواند جعبه جعبه میوه بخرد. زندگی به سختی می گذشت ولی با خوشی. خانه ما دو تا اتاق داشت. یکی که بزرگتر بود و جادار در حکم مهمان خانه بود. همیشه تمیز و مرتب. از پله های کنار حیاط بالا می رفتی و به یک اتاق معمولی می رسیدی. یک بار توی کوچه پشت در حیاط ماندم. اول خواستم در بزنم. ولی چشمم خورد به دیوار و فکر کردم لازم نیست در را برایم باز کنند. خودم از پسش بر می آیم. نگاه انداختم و دنبال یک کلوخی، سنگی، چیزی گشتم که از دیوار صاف بیرون زده باشد. دیده بودم آقا جان روی تنه درخت دنبال جای پا می گردد و مطمئن که می شود دستش را به یک جایی محکم می کند و با یک نفس یا علی می گوید و خود را می کشاند روی تنه درخت.
عاشق میشم تو خونه تو، کنار خاطرات پاره پاره، کنار خنده های دست خورده، کنار گریه های نیمه کاره.
ما هم خوندن کتاب تنها گریه کن رو به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنیم. همطور که گفتیم در هفته هستیم که به بزرگداشت نام شهدا اختصاص داره و میخوایم تو این هفته از شهدا یاد کنیم که در مسیر شهدا قدم برداشتن و در راه پایان دلتنگی و فراق مادران و پدران و شهدا از جان خودشون گذشتند تا پروانه گمنامی را به منزل خیش برگردانند. با افتخار این هفته در پلاک 8 رادیو ایران از شهدای تفحص یاد می‌کنیم. امروز زندگی نامه شهید علیرضا گل محمدی. علیرضا گل محمدی سال 1352 در روستای نیک‌آباد چای از توابع شهرستان میانه در آذربایجان شرقی متولد شد. وی سومین فرزند خانواده بود. پدر وی کشاورز و مداح اهل بیت بود و منزل ایشان در ایام ماه محرم تکیه برای برگزاری مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. زمانی که 13 سال بیشتر نداشت، فرزند ارشد خانواده با تربیت دینی و رشادت و شجاعتی که از اجداد خود به ارث برده بود، عازم جبهه‌های حق علیه باطل گردید و در 25 دی ماه 1365 در عملیات کربلای 5 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. و سرفصل جدیدی در زندگی خاندان گل محمدی باز شد. علیرضا دوران خدمت سربازی خود را در لشکر 31 عاشورا گذراند و همین دوران وی را با مفهوم کلمه و کمیته تفحص، شهدا و جستجوی مفقودین آشنا کرد و با اصرار و التماس خود را به جمع جستجوگران نور رسانید و بدین ترتیب دوران نورانی و عرفانی زندگی این بزرگ مرد آغاز شد. مدت ربع قرن از زندگی شریفش را وقف شهدا و خانواده‌های چشم انتظار شهدای مفقود کرد و ده ها هزار شهید را با دستان پاک و مطهر خود از خاک‌های تفتیده مناطق جنگی از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه کشف و در دید نهاد و به محضر ملت شریف ایران فرستاد و هزاران هزار چشم‌های منتظر و دل‌های مشتاق را به زیارت مطهر شهدا روشن کرد. و در پایان خداوند صبح روز 30 بهمن ماه 1399 اراده نمود تا دفتر عمر شریف دنیوی علیرضا بسته شود و انفجار مین و اصابت ترکش‌ها کلیدی شد تا درهای بهشت الهی به روی علیرضا گشوده شود. یاد و خاطره همه شهدای تفحص گرامی باد. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. تا فردا و پلاک 8 دیگر، خداحافظ.
وقت قرار عاشقی است و رو به افق آفتاب بایستیم و برای هم دعا کنیم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
الهی به توکل نام اعظمت، به نام خدا، خدایی که یادش برکت لحظه های زندگی مونه. مردم بزرگوار و شریف و سخاوتمند ایران، سلام. Thank you. امروز به حرمت همه کسانی که برکت زندگیمون بودن و هستن و به یاد هر چیزی که به زندگی و روزها و دارایی هامون برکت میده، میخواییم از برکت در زندگی حرف بزنیم. با ما همراه باشید. عزیزانم، توی زندگی هر کدوم از ما یه چیزی برکت به حساب میاد. مثلا برکت خونه ما وجود مادرمه و حضور روح پدر مرحومم. برکت خیلی از خونه ها حضور بچه هاست. برکت رزق و روزی کاسبا مراعات حال مردمه و برکت هنر هنرمندا غافل نشدن از یاد خداست. امروز شما هم منت بگذارید، با همون تماس بگیرید و بگید شما توی زندگیتون چه میکنید و چه کاره اید و برکت زندگی شما چیه. مثل هر روز شماره تلفن های 225009 و 220486 و همینطور 30900 برای ارسال پیامک راه های ارتباط شما جانان با ماست. ما منتظر پیام ها و تماس هاتون و مشتاق شنیدن حرف ها و گفتنی هاتون هستیم. میرزا داشت موهای محمد رضا پسر کوچیکه آقا مصطفی رو کوتاه میکرد. آقای رسولی که تازه کارش تموم شده بود و داشت کتش رو تنش میکرد تا از آرایشگاه بره بیرون، از میرزا پرسید که هزینه ی اصلاح سر و صورتش چقدر میشه. میرزا مثل همیشه گفت قابل نداره و بعد از اصرار آقای رسولی مبلغی رو که هممون کم و بیش ازش خبر داشتیم داد و بعد گفت برکت از مال و زندگیمون رفته. آقای رسولی هنگ این که این جمله رو گفت سری تکون داد و دستشو کرد تو جیبش. میرزا گفت چطور بابام جان؟ آقای رسولی با همون ظاهر تو هم رفتش گفت قدیم میشد با این پول خرج یه عروسی رو داد، حالا یه دست به سر ریشت میکشی باید انقدر بدی. میرزا گفت قدیم بود بابام جان، چی مثل اون قدیماست که پول خرج کردن آمون مثل قدیم باشه؟ خود من و شما اون وقت تا تازه دوماد بودیم، الان پیر مردای موسفید زوار در رفته شدیم. میرزا بعد از این حرف لبخند زد و باز گفت شما امروز مهمون من، قابلتم نداره، اصلا خوش دارم یه رفیق و مشتری قدیمی رو مهمون کنم، ولی اینو از من به گوش بگی، چیزی بی برکت نشده بابا جان، دنیا عوض شده. آقای رسولی لبخند زد و گفت اولا که شما تاج سری، ثانیا مگه میشه مزد دست هنرمند شما رو نداد؟ همین چای و شیرینی که اینجا بهمون میدی واسه نمکگیر کردنمون کافیه، ولی شما هم از من به گوش بگید، اگه همه چی بی برکت نشده بود این دنیام انقدر عوض نمیشد. میرزا باز خندید و گفت یادته وقتی اومدن برامون آبله بکوبن چقدر بیقراری کردیم؟ بعضی هم گفتن اینطوری برکت از زندگی مردم میره و پای جن و پری به زندگیشون باز میشه.